سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امیدوارم شنبه خوش داشته باشید. حمله انفجاری در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 17 زخمی بر جای گذاشت. شفاخانه امرجنسی با نشر اعلامیه این گفته است که این انفجار روز جمعه در یک مارکت در ولسوالی گرشک رخ داد. در اعلامیه آمده است که 17 زخمی این حمله به شفاخانه امرجنسی در لشکرگاه منتقل شدند و وضعیت 5 تن آنان وخیم گزارش شده است. جان پانیک رئیس بخش افغانستان شفاخانه امرجنسی گفته که تیم‌های صحی آنان در حال ارائه خدمات صحی به زخمی‌ها هستند. در مورد چگونگی انفجار چیزی گفتن نشده و حکومت طالبان هم در مورد انفجار بر رسانه‌ها چیزی نگفته. تا کنون هیچ گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته است. جورج گلزمن، شهروند آمریکا، پس از رها شدن از بند طالبان روز جمعه به ایالات متحده رسید. برخی رسانه‌های آمریکایی ویدیوهای رسیدن او به آن کشور را منتشر کردند و پس از پایین شدن از طیاره او را در حال احوال پرسی با خانواده‌اش نشان می‌داد. گلزمن به رسانه‌ها گفته که احساس تولد دوباره می‌کند و از اینکه آزاد شده خیلی خوشحال است. او پس از سفر یک هیئت آمریکا به کابل به روز پنجشنبه رها شد. این هیئت متشکل از آدم بویلر، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور گروگانها، و زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان بود. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هنوز هم یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. این اداره ملل متحد روز جمعه در پیام به مناسبت سال جدید خورشیدی و نوروز ویدیویی از چگونگی تهیه سمنک را نشر کرده و گفته در حالی که افغانهای زیاد با سمنک از نوروز تجلیل میکنند، یک سوم افغانان با گرسنگی روبرو هستند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته است که 22.9 میلیون افغان در سال جاری میلادی و کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. سازمان عفو بین الملل از آنچه دستگیری فعالان سیاسی توسط مقامات پاکستان در ایالت بلوچستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. این سازمان دیروز در بیانیه در صفحه اکس گفت که فعالان و مخالفان بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان مورد بازداشت‌های غیر قانونی قرار می‌گیرند و اینکه به گفته‌اش این نقض تعهدات حقوق بشری پاکستان است. در بیانیه عفو بین الملل به موضوع بازداشت ببرک بلوچ، سازمان دهنده کمیته همبستگی بلوچ و برادرش همال بلوچ اشاره شده و گفته شده که آنها روز پنجشنبه از سوی مقامات اداره مبارزه با تروریسم از خانهشان در کویته دستگیر شدند. در بیانیه آمده است که در همان روز الیاس بلوچ، معاون پانزه طبی بولان، پس از اینکه اجازه نداد مقامها به خوابگاه دختران حمله کنند، دستگیر شد. پرواز طیاره ها از میدان هوایی هتروی لندن که روز گذشته به دلیل آتش سوزی متوقف شده بود، اواخر دیشب اثر گرفته شد. مقامات این میدان هوایی روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که تیم‌های کاری در طول روز به گونه خستگی ناپذیر تلاش کردند تا میدان هوایی برای فعالیت آماده شود. پروازهای هترو، پنجمین میدان هوایی مزدحم جهان، اواخر روز پنجشنبه به تعویق افتاد، زیرا آتش سوزی سبب قطع برق و اخلال هزاران پرواز شد. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مسابقات جام ملت‌های فوتبال ساحلی اسلا آسیا در برابر امارات متحده عربی شکست خورد. این بازی دیروز با نتیجه 7-1 به نفع امارات متحده عربی به پایان رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که ملی پوشان فوتبال ساحلی این کشور به روز شنبه با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و روز سه‌شنبه 25 مارچ با اندونزیا به میدان خواهند رفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به کابل همزمان با ادامه بسته ماندن گذرگاه تورخم، مسافران جمعه شب را در هوای سرد سپری کردند.
در گرده هایم 4 سنگ است. همین کنون هم درد بسیار شدید دارم. باید با پاکستان نزد دکتر بروم. تقریبا 1 ماه شد که منتظر باز شدن این دروازه هستم.
حکومت سوئیس سیاست جدید را برای بازگرداندن پناهجویان افغان اعمال می کند.
غیر قابل تحمل است برای کسایی که تن خود، کاشانه خود، زندگی خود، تمام هست و بود خود از دست می ده.
چقدر به نهالهایی که در فصل بهار در افغانستان غرس می شود توجه صورت می گیرد؟
هر سال دولت کمپاین نهالشانی را برگزار میکنن، مردم میرن به این کمپاین اشتراک میکنن، نهال غرس میکنن، ولی دولت درست توجه نمیکنه و اینا را آبیاری نمیکنن و اینا خشک میشن.
و حملات هوایی تازه اسرائیل به غزه تلفات جانی به بار آورد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شما هستیم و همچنان از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. گذرگاه تورخم که قرار بود دیروز برای مسافران بازگشایی شود، ظاهراً به دلیل مشکلات فنی همچنان بسته مانده. در همین حال، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در رأس هیئت وارد کابل شده تا با مقامات طالبان گفتگو کند. افرادی که روز جمعه می‌خواستند از طریق گذرگاه تورخم به خیبر پختونخوا بروند، جمعه شب را در هوای آزاد سپری کردند. بیایید بیشتر در این مورد از حمید حکیمی بشنویم.
لایق خان که سنگ گرده دارد دیروز یک شب دیگر را در تورخم گذراند. 1 ماه مکمل است که این گذرگاه برای مسافران بسته است. لایق خان که با صدها نفر دیگر برای بازگشایی این گذرگاه لحظه شماری می کند دیروز به رادیو آزادی گفت:
در گرده هایم 4 سنگ است. همین کنون هم درد بسیار شدید دارم. باید با پاکستان نزد دکتر بروم. تقریبا 1 ماه شد که منتظر باز شدن این دروازه هستم. درخواست ما از دولت این است که لطفا این دروازه را برای بیماران باز کنند. این 30 روز است که کنار دروازه نشستیم. گرده هایم پوندیده و حالم بد است.
صدها نفر به شمول زنان و کودکان در دو طرف تورخم بالای خان گیر ماندند. مقام های محلی طالبان در تورخم روز جمعه به رادیو آزادی گفتند که طرف پاکستانی با آنها گفته است که این مسیر به دلیل مشکل در سیستم فنی آنها بسته شده است، اما به نظر می رسد این موضوع بزرگتر از یک مشکل فنی باشد و مسئولان را ملزم به حل آن از طریق گفتگو کند. طاهر خان خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی روز جمعه گزارش داده که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان وارد کابل شده است. جزئیات زیادی درباره سفر او در دست نیست، اما منابع میگویند که برنامه سفر صادق خان شامل دیدار با مقامات طالبان و شرکت در نشست هماهنگی امور مرزی بین دو کشور است. این دومین سفر صادق خان به کابل در کمتر از 3 ماهی گذشته است. گذرگاه تورخم چهارشنبه گذشته پس از 27 روز تأخیر بر روی موترهای حامل کالاهای تجارتی باز شد، اما این مسیر همچنان برای مسافران و بیماران بسته است. مقام های پاکستانی در 21 فوریه گذرگاه تورخم را پس از متهم کردن طالبان به ایجاد پاسگاه های جدید در خاک پاکستان بستند و نیروهای هر دو طرف متعاقباً در 3 شب متوالی درگیر شدند که منجر به تلفات هم شد. روابط کابل و اسلام آباد هرگز خوب نبوده است، اما این بحران در هفته های اخیر تشدید شده و به حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان در پی حملات مرگبار اخیر در پاکستان منجر شده است. پاکستان مدعی است که این حملات در افغانستان طراحی شده است، اما طالبان این ادعاها را رد می کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. حکومت سوئیس اعلام کرده که سیاست جدید را برای بازگرداندن پناهجویان افغان اعمال می کند. اداره مهاجرت این کشور خبر داده که این سیاست از اواخر ماه حمل عملی خواهد شد و مردان افغانی که در سوئیس خانواده نداشته سالم و به سن قانونی رسیده باشند شامل آنان می شود. ما در این گزارش با شماره از پناهجویان هم صحبت کرده ایم.
حکومت سوئیس از اواخر ماه حمل سیاست جدیدی را برای بازگرداندن پناهجویان افغان اعلام می کند. اداره مهاجرت این کشور روز پنجشنبه اعلام کرده پناهجویان افغان مجرد و سالمی که درخواست پناهندگیشان از سوی حکومت سوئیس رد شده و خانواده‌ای در این کشور ندارند ممکن در شرایط خاص به افغانستان بازگردانده شوند. در اعلامیه اداره مهاجرت سوئیس که در وبسایت خود منتشر کرده آمده است که این تصمیم جدید با توجه به وضعیت امنیتی و اقتصادی خوب نسبت به زمان تسلط دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان گرفته شده است. این اداره تاکید می کند که به جز موارد استثنایی به طور کلی اخراج پناهجویان افغان به کشورشان را معقول نمی داند. به گفته اداره مهاجرت سوئیس، تغییر یاد شده در سیاست مهاجرتی این کشور شامل زنان، کودکان، خانواده ها و بیمارانی نمی شود که درخواست پناهندگیشان رد شده، بلکه آنها موقتا در سوئیس نگهداری خواهند شد. شماری از مهاجرین افغان در این کشور می گویند با توجه به وضعیت کنونی در افغانستان، اخراج پناهجویان افغان ناممکن است. یکی از آنان که در یک کم در سوئیس منتظر پاسخ درخواست پناهندگیش است، با نگرانی در این مورد می گوید در صورت برگشت به افغانستان زندگی وی با خطر روبرو خواهد شد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام صدایش در گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات امنیتی که در افغانستان با او روبرو بود، مجبور به ترک کشورش شد و در صورت رد درخواست پناهندگیش برگشت دوباره او ناممکن است. یکی دیگر از این پناهجویان افغان که نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در شرایط اساس، شرایط بحرانی و اسفباری که فعلا در افغانستان جریان داره و مهاجرین افغان بسیار با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و این اصلا غیر قابل تحمل است برای کسایی که تن خود، کاشانه خود، زندگی خود، تمام هست و بود خود از دست میده.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 شماری از افغانهایی که به گفتهشان با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو بودند این کشور را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه شده و از آنجا به شماری از کشورهای اروپایی پناهنده شدند. هرچند اداره مهاجرت سوئیس در 11 اگست سال 2021 به دلیل وخیم شدن اوضاع در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان روند اخراج پناهجویان به این کشور را به حالت تعلیق در آورد، اما در سال 2024 5 تبع افغانی که به گفته این اداره مجرم و به امنیت داخلی و خارجی سوئیس تهدید بودند به کشورشان بازگردانده شدند. اداره مهاجرت سوئیس در اعلامیه تازه خود همچنان تاکید کرده که مجرمان خطرناک بدون استثنا به افغانستان بازگردانده می شوند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ها حالا هم در مورد حملات هوایی اسرائیل به غزه باز هم تلفات جانی در پی داشت. این در حال است که اردوی اسرائیل به نیروهای خود دستور ورود به نوار غزه داده. مقام های اسرائیل قول دادند تا زمانی که حماس گروگان های باقی مانده اسرائیلی را آزاد نکند و اشغال سرزمین های فلسطینی ادامه خواهند داد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بیاید بیشتر از حمید حکیمی بشنویم.
بر اساس گزارش ها در جریان حملات هوایی اسرائیل روز جمعه در شرق شهر غزه چندین نفر جان باختند. شاهدان عینی و مقامات یک شفاخانه محلی می گویند که در این حملات یک زن، شوهرش و دو فرزندش و دو کودک دیگر که بانها در یک ساختمان زندگی می کردند کشته شدند. اما اردوی اسرائیل میگوید که یک ساختمان را در شهر غزه که شبه نظامیان در آن مخفی شده بودند مورد حمله هوایی قرار داده است. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده است که اقدامات لازم را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اتخاذ کرده است. مشخص نیست که حمله هوایی ذکر شده در بیانیه اردو حمله است که شاهدان عینی و مسئولان شفاخانه محلی درباره آن گفتند یا حمله دیگری بوده است. اردوی اسرائیل در صفحات اجتماعی خود از برنامه‌ریزی برای حمله به مناطق غربی شهر غزه خبر داده و به فلسطینیان هشدار داده است که فوراً این مناطق را ترک کنند. این هشدار درست لحظاتی پس از آن صادر شد که اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که دو راکت شلیک شده از شمال غزه را رهگیری کرده است و این راکت ها زنگ خطر را در شهر ساحلی اشکلون اسرائیل به صدا درآورده‌اند. نیروهای اسرائیلی روز پنجشنبه پس از کنترل بخشهایی از کریدوری که شمال و جنوب غزه را جدا میکند به سمت شمال منطقه بیت اللهیه و شهر جنوبی رفح حرکت کردند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که محاصره بخشهای شمالی نوار غزه از جمله شهر غزه را از سر گرفته است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت که تا زمانی که حماس تمامی گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نکند، اردو با تمام توان و قدرت خود در غزه عملیات خواهد کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. کاتس گفت هرچقدر حماس از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری کند، قلمروهای بیشتری را از دست خواهد داد. از زمانی که اسرائیل سه‌شنبه گذشته توافق آتش‌بس را باطل اعلام کرد، نزدیک به 600 فلسطینی در حملات نظامی اسرائیل کشته شدند. بر اساس توافق آتش‌بس، انتظار می‌رفت حماس 59 گروگان اسرائیلی را آزاد کند که گمان می‌رود 24 نفر از آنها هنوز زنده هستند. در مرحله اول توافق آتش‌بس حماس 25 گروگان اسرائیلی را زنده و 8 تن دیگر را در ازای نزدیک به 1800 اسیر فلسطینی تسلیم کرد. بر اساس این توافق اسرائیل نیز نیروهای خود را به مناطق حائل داخل غزه فرستاد و صدها هزار فلسطینی آواره به خانه های خود بازگشتند. از سوی دیگر مقامات شهر رفح اعلام کردند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل ساکنان این منطقه خانه های خود را ترک کرده و در فضای باز می خوابند. در حال حاضر اسرائیل روند ارسال کمک های بشردوستانه به نزدیک به 2 میلیون ساکن غزه را قطع کرده است.
بیشتر از خبر
طوری که میدانه دیروز روز نخست سال 1404 نوروز در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر بود. در مزار شریف شماری از باشنده هایش میگویند که امسال تجلیل از سال نو حال و هوای سالهای گذشته را نداشته و به دلیل چالش های متعدد از نوروز نتوانستن تجلیل کنن. بیاید گزارش را در این مورد بشنویم. البته این گزارش دیروز تهیه شده.
امروز اولین روز سال نو خورشیدی یا نوروز است. همزمان با فرا رسیدن سال نو 1404 خورشیدی در افغانستان، شمار از افغان ها میگویند سال نو حال هوای سابقش را نداشته و به دلیل شرایط حاکم در افغانستان، دلسردی و مشکلات اقتصادی این روز را تجلیل نکردند. شمار از باشندگان شهرهای کابل و مزار شریف که در سالهای گذشته آل و هوای جشن نوروز در آن بیشتر احساس میشد میگویند امسال احساس نمیکنند که نوروز باشد. رسول ملکزه یکی از فرهنگیان و باشندگان شهر مزار شریف ولایت بلخ روز جمعه اول حمل سال 1404 خورشیدی بر رادیو آزادی گفت که شهر مزار شریف در خاموشی فرو رفته و خبری از تجلیل از نوروز و سال نو وجود ندارد.
در سالهای گذشته نوروز از طرف حکومت‌ها رسماً تجلیل می‌شد و اینجا مردم شرکت می‌کردند، از تمام ولایات افغانستان می‌آمدند و امروز رسماً تجلیل نمی‌شود و مردم هم آهسته آهسته عادت کرده. البته شرایط کنونی که از طرف دولت ایروز ممانعت شده، ایروز تجلیل نمی‌شود. در عموم ایروز به کلی بسیار خاموش تیر شده رئیس.
در سالهای گذشته مزار شریف مرکز ولایت بلخ روزای حضرت علی میزبان برنامه رسمی برای تجلیل از این روز بود. مردم و مقام های دولتی در این مراسم با بلند کردن جهنده به استقبال سال نو می رفتند. در این مراسم بسیاری مردم از ولایت های مختلف به مزار شریف می رفتند و پس از آن در میله گل سرخ شرکت می کردند. فریبا نوری یک باشنده شهر کابل می گوید از شرایط دل سرد شده و مثل سابق شور و شوق تجلیل از نوروز را ندارد.
ما خودم شخصاً خودم تصمیم میگرفتم که برای نفسین و برای سمنک فامیلا رو خبر میکردیم. روزایی که یک روز درست پیش میمان به خاطر جنده بالا به زیارت روضه شریف میرفتیم. ما فعلا و او کیفیت و مزه را که سابق ما تقریبا 4 سال پیش داشتیم اصلا او من تصورش هم نمیکنم. او و انانات و رسم و رواجی که برای میله میرفتن و برای سایل زیارت میرفتن و فکر نمیکنم که دل مردم فعلا به او اندازه آرام باشه که رسم و رواجا را تجلیل کنن.
محمد طاهر یک باشنده دیگر شهر کابل نیز میگوید ضعف اقتصاد سبب شده تا در چند سال اخیر اصلا به نام سال نو کاری را انجام ندهد و در خانوادش از نوروز تجلیل کند.
اول گپش خواهیم بود که لباس نو بود، حتما توانمندی بود که لباس نو میگرفت. حتما یا آب میوه حتما خود کار خانه بود. اینمی اقتصاد است که روحنای زندگی را میسازد. اقتصاد نیست که اتم انرژی تبریکی هم ایبا ورزیدیم.
مردم همچنان میگن که با وجود مشکلات و محدودیت های اقتصادی یک جا شدن همزمان نوروز با ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن عید سبب شده تا از آمادگی های معمول این جشنواره صرف نظر کنند، زیرا تمرکزشان بیشتر روی تجلیل از عید است. حکومت طالبان پس از به خاطر رسیدن دوباره در آگست سال 2021 میلادی نوروز را از تعطیلات رسمی حذف کرده، اما اعلام کردند که مردم می توانند به طور خصوصی آن را جشن بگیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که نوروز دیگر به عنوان یک مراسم دولتی در افغانستان برگزار نخواهد شد، اما مردم از برگزاری به گونه شخصی آن منع نخواهد شد. در سالهای گذشته مردم افغانستان با برگزاری مراسم مختلف و آمادگی های ویژه از فرارسیدن سال نو خورشیدی و میله عنعنوی نوروز تجلیل می کردند. آنان دسترخوان هفت سین آماده می کردند، سمنک می پختند و برای گرامی داشت از نوروز پیش و پیش به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رفتند تا با بلند کردن جهنده در روضه منصوب به حضرت علی و برپایی بازی های بزکشی، ورزش های رزمی و موسیقی از این روز و آمدن سال نو تجلیل کنند. از نوروز و سال نو خورشیدی نه تنها در افغانستان بلکه در شماری از کشورهای دیگر نیز جشن گرفته می شود. جشن نوروز با تاریخ 3 سپتامبر 2009 میلادی در فهرست میراث مشترک ناملموس فرهنگی یونسکو ثبت شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا با فرا رسیدن فصل بهار باشندگان کابل و شماری از ولایات دیگر می گویند که بسیاری از نهال‌های غرق شده از سوی حکومت طالبان و دلیل عدم مراقبت خشک شدند. آنان می افزایند که حکومت باید افزون بر غرق نهال‌ها و مراقبت از آن نیز توجه کند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
همزمان با اینکه حکومت طالبان گفته است که در سال جاری در نظر دارد تا میلیون ها اسلحه حال در افغانستان قرض کند، شمارت باشندگان پایتخت کابل و ولایت های مختلف دیگر میگویند که بسیاری از نهال هایی که قبلا قرض شده بودند با دلیل عدم مراقبت خشکیدند. احمد الله باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
هر سال دولت کمپاین نهالشانی را برگزار میکنند، مردم میرن به این کمپاین اشتراک میکنند، نهال قرض میکنند، ولی دولت درست توجه نمیکنه و اینا را آبیاری نمیکنند و اینا خشک میشن.
عبدالحمید باشنده ولایت میدان وردگ نیز شکایت مشابه دارد:
او گروه هر کاله فلزرگون و حتی
اگر ببینیم سالانه هزاران حتی میلیون ها درخت زینتی میوه‌دار و غیر میوه‌دار قرض میشوند، اما همان طور که این درختان نیاز به مراقبت و پرورش خوب، آبیاری به موقع داشته و شاخه های مضر آن باید قطع شود، مراقبت درست از این درختان صورت نگرفته و دوباره خشک می شوند.
نیالگی برته و چیک.
قابل ذکر است که این انتقادها در نظام جمهوری مخلو نیز وجود داشت. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان با سوالات رادیو آزادی در مورد این انتقادات پاسخ نداد. با این حال صفت الله زاهدی یک فعال اجتماعی میگوید که قرض و پرورش نهال تنها مسئولیت دولت ها نیست و باید مردم نیز به آن توجه کنند.
اگر هر سال نهال کاشته می شد و مردم از آنها مراقبت می کردن، به نظر من انقلاب سبزی در منطقه ایجاد می شد. امیدوارم مردم برای حفاظت و توسعه منطقه خود اقدام کند و تعهد خود را برای قرض 12 نهال در کنار خانه های خود در سال جدید تجدید کند.
حکومت طالبان پیش از این گفته است که در سال جاری در چارچوب برنامه ملی نهالشانی بیش از 19 میلیون نهال در ولایت های مختلف افغانستان قرض خواهد شد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در پنجم حد با نقل از مسئولان نهادهای مختلف زیرب نوشت که قرض نهال ها علاوه بر سرسبزی محیط زیست یک روش عالی و مهم برای مبارزه با تغییرات اقلیمی است. افغانستان از محدود کشورهایی است که با شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شمایم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حملات گسترده روسیه بر شهر ساحلی اودسا در اوکراین هم عنوان گزارش تصویری ماست برای تماشای این گزارش. و سایر گزارش‌های جالب تصویری ما هم می توانید به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
و لیلت القدر است، عبادت ها زیاد شده، شکر چه خسابق کنه کردیم در این ماه مبارک رمضان. در این تای آخرش بسیار زیاد میکنیم به اینکه ثواب بسیار زیاد داره. دو به رقم سوداید میشه، به سوداید برو و سوداید دیگه نمی زندگی شه. ماه مبارک رمضان رو میره در دو بخلاصی دیگه.
مشکلات مردم در افغانستان همیشه زیاد است، ولی در ماه مبارک رمضان بیشتر از قبل زیاد است، چون نرخ ها هم در این ماه بالا میره و معمولا در افغانستان تمام مواد غذایی در ماه رمضان قیمتش بالا میره. با وجود از اینکه مردم بیکار هستند، زمینه کار وجود نداره و در این ماه توانای کار هم کمتر است برشان.
ماه مبارک رمضان است، ما از همه تجارای خود چی در داخلش چی در بهار است بیرون است از کشور است، کلشان می خواهیم که این ماه مبارک رمضان ماه دستگیریم از فقرا از غریب است. ما باید چیزی که زکات باشه یا چیزی صدقه باشه، صدقه فطر باشه، اینمی را پیش از اینکه عید میاد و مردم ایران دیده خود بدیم در اخیر است عید کمین نار است در این امین باید همه و همه تان دارای ما همه مردم افغانستان باید دست مردم فقیر و رنجیده را بگیره. رادیو آزادی
حالا هم رسیدیم به نیمه این برنامه. فشرده خبرهای مهم را داریم. حمله انفجاری در ولسوالی انگرشک ولایت هلمند، 17 زخمی بر جای گذاشت. جورج گلزمن شهروند امریکا پس از رها شدن از بند طالبان روز جمعه. و رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. حمله انفجاری در ولسوالی گرشک ولایت هلمند، 17 زخمی بر جای گذاشت. جورج گلزمن شهروند امریکا پس از رها شدن از بند طالبان روز جمعه به ایالات متحده رسید. برنامه جهانی غذا WFP گفته است که هنوز هم یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. سازمان عفو بین الملل از آنچه دستگیری فعالان سیاسی توسط مقامات پاکستان در ایالت بلوچستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. پرواز طیاره ها از میدان هوایی هتروی لندن که روز گذشته به دلیل آتش سوزی متوقف شده بود، اواخر شب گذشته سر گرفته شد. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مسابقات جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا در برابر امارات متحده عربی با نتیجه 7-1 شکست خورد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه می توانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیده نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاش نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم است، هستند، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم، عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات هستن.
خپلواک همچنان افزود، این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیرا پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هرگاه در وجود ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچگاه در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کاری که می کنی دید منفی داشته باشی، ایمان پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچگاه نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. و دومی که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کاری که می کنیم باور داشته باشیم، خوبتر می توانیم انسان موفق باشیم و خوبتر می توانیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس است، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ماست، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیه درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از او ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در او جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایدرگه به اشتراک میگذارند، فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضن دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایدره به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده بر جوان ها قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش اداری مشکلات زیادی داریم. جوانان برشان فرصت مساعد نشده، کس برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونه به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
با عقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشند. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده توانایی هایی که دارند توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کند و همچنان کسایی که هدفمند بسند همیشه تلاش می کنند و در زندگی خود موفق می شوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند؟ و راه حل چیست؟ جوانان چیگونه می توانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود داره، اما ما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که دری جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرند و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث از این میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت میشود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگر توجه صورت نگیره، میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه. جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده ارسی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و با اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسارا صدمه بزنه.
خب جوانا چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوب از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیره نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، این اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت های بلند و با رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی می باشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان می توانه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان به او ضرورت می باشه. و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما به مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون رو یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، میتونیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقبی را در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که می گویند ما به خوبیشان فکر می کنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می سند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقشان از درس بخوانند و این کار با فرزندانشان هی احساس را می دهد ترگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل این برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است میگوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند، از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل بسر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوان ها نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد، بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه، که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود، که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست، که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه‌ای که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله این اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست، ولی ما با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه که همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
دل دوستان شکستی.